مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه‌های دیگر و در فعالیت به حمایت زنا هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. من امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سپاسگزار لطفتان، خوش باشین.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زن آزادسازی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران باشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنا پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدید هایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم، به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگیر داشتم ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه های بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشونیم در خانه دارم. ما بارها تهدید شدیم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم فعالیت مکتب ها توقف داده شده. مکتب های آنلاین که وجود داره، من هم شگرد کنم فرشت مکتب بود تو من مکتب آنلاین کردیم از ایس بوشی هم راش درست که میخونم. درسته مکتب های آنلاین جواز سرد نمیشته باشن، سمت نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم نیست که اونا سوادشان، وضعیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شرام میکنن اینا سنفای رکانون خوندن امتحان ارتقایی بسن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سخت نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن به دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن به بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میفهمم. از خانه کار کردن خیلی سخته. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان میداشته باشم. به دلیل اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میفهمم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس این نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیت مدامه میتونم. من روز که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم، پس من با همه این مبارزه کرده میتونم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلقه هستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، در خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن که قبلا مسئولیت نهی داشتم، ما در نهی تمام دختر خانم ها و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشم مثلا پود خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش به فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یا در هتل دیگه که من کار میکردم اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه هایی که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همی وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کاریافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگشت شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعدادم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شوه و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان را ترک کردن و با بیرون از افغانستان مصروف کار بود زندگی خود هستن.
در این ارتباط تون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدن بعد از 15 آگوست سال 2021. چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارن؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا سوجا زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور رو به سوسه است، به خاطر اینکه اونجا سوجه بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان نداشتم ولی تصانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، به کشور پاکستان مهاجر شدم. ولی از اینکه من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میدم. اگر دوباره من موقعیت پیدا میشه پشتخانه این جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیت من چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردن، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنن، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می عین انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه‌های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشون خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان برآمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشت شمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه متاسف نکریستون در آمدن. ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام منا راضی هستیم، به دلیل که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش را میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است. ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیاید اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم همیه، ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کس نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کس نخواسته صدایشون رو بشنوه و هیچ کس حق اونا رو برشون نخواه مونده وقتشون رو برشون نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانه که دستوان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانه که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و و تلاش نهایی و میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را همه خواندم تحصیل، بعد از او کن دوری مدایدین بودم تحصیل نتونستم مکتب شدم آبیتر، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشا بودن. در همچنین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در رشته مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد من تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و من مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که بیاد دارم. البته
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط و اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول ما اخبار رسانه‌ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم از این که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خواهی چه وقت پا پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنید؟
دقیقا آموزش در این چرخه زندگی و در این مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از این که من لیسانس خود از دانشگاهی روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما رو دوست داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جانم مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسنت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یا تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسم مونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک آدمی که بیشتر از من میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم، مرد بخورسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترنگایی را که سپری کردیم، تمام بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانس تانم گرفتین، کی ها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سربلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمیه. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، برتون سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخونم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. در من میگفتن که هیچ وقت مترجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از این که مشقت ها و دشواری های یکی را داره سر تحمل شو نداشته باشید. ولی من روی حرف رو استاد میدم تا زمانی که من امتحان سانکور دادم. زمانی هم امتحان سانکور میدادم شب روش وقتی انتخابای خودم میکردم در افغانستان ما روز امتحان سانکور انتخاب میکنیم رشته ها را بر کدام شکم یاد کنیم. وقتی من روز زمانه داری را انتخاب میکردم پدر جانم برام گفت که کار کردن به این رشته ناممکن است. اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر بلند کردم طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موفقت نداشتن. ما با احتلال افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشتر انتخاب کردم. شد این سنتاج کنکور ما اعلان شد در من هیچ کس انتظار نداشت من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلخ کنی یاد کردن از من همه شوکه شدن که کسی را انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور بلندترین نمره کنکور که تکمیل ترین نمره از 360 نمره من وقتی 108 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیگاه پدرجانم و از دید همه گرفتن و 308 نمره بسیار کار رو دشوار بوده امتحان کنکور ولی با آن هم من روزنامه نگاری را انتخاب کرده بودم و این صدقانه پدر جانم از من ناراحت هم شده بودن که با این نمره که میتونستی تو بشکی بخونی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدر جان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخونم یک روزنامه نگار فوق العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
حالی که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برای تان باز بود، دروازه های مکاتب برای تان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده ایستاد شده و رشته خود تعیین کردین، سریدی دخترایی که امروز به مکتب نمی روان و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، در باری از اینا چیکونه فکر میکنین؟
در اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم چون من از جمع خوششانسهایی بودم که یه از روز اینا از دست دادن ما با موفقیت سپری کردیم. ما درس خواندیم، ما تحصیل ما تکمیل دانستیم و مایی که موفق بودیم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد و دلیل از اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه ما یه و از تمامشان از خانه درس بخوانند. هیچ وقت کسی مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمانه. یک روز نه یک روز پشتی این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشتی عبر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانند، دخترایی که امروز تلاش میکنند که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خونه دارن، از طریق کلانسالایشون که تحصیل کرده هستن، حالا پیش میبرن تحصیلات خدا، میتونن بعد از دیگه روشنایی برشان بیایه امتحانای سختایی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و از روز که امروز از استادم جبران بکنن. فقط من توصیه که برشان دارم همیه که فرصت از دست نشن، منتظر نباشن، خودشان صدا بلند کنن. به قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق زور در خدای زور ده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانواده‌شون در پشتشان اساس و هر پدر و مادر دست دختر خود گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود و مست دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب ببانند، ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شکایت خوردم که سنف هشت مکتب بوده است تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم، به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دخترک دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دخترک دوستم شاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دستم ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت مرکز مکتب نمیمان، من پاسه رو سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش بسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنند. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس نیست از دخترهای افغانه نشنیده متاسفانه. و این دخترهایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید دست پنجه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم در افغانستان نسبت به دوره جمهوری چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیگه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که دختر را در کنج خانه شونده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ابرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم، برای من با وجود که گلایه کردی سنت نمیتونه گفتم بسیم تحصیل تبلند بکن، مهم نیست که برای تو سند بکن. دوتا نموزه که من خانه خواستم مکتب آنلاین میخوانم، انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درست میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را از افسردگی نجات بده. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن برای دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن، در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین عقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانه آدا پدر و مادرها در قسمته که اولادشان یه اکثریت و دخترها بخشنده شدن کش خلق شدن شرایط سخت است برشان خواهشان فقط تقاضای معصوم و والده نمیه که بشنوند شنونده خوب در اولاده خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک زلزنه امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگ داره ولی شما تلاش کنند دست نتین. شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که افتاب از پشت یه عبیسی ها برای شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودن، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00-42-07-25-84-77-73 در اختیارتان است. تکرار می نمایم. 00-42-07-25-84-77-73 در خدمتتان است. و همچنان اگر می خواهید به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک کنید، واتساب استودیوی ما چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. شماره واتساب ما به برنامه های مستقیم و زنده 00-42-07-23-00-81-11 در خدمتتان است. حالا توجه نمایید به پیام های ثبت شده در واتساب رادیوی آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
برادر محترم، این مال ما اینیگه کشتین گرمی از 3 درجان بالاست. خطن این میوندی چی از رئیس که برخ در این برخ عدالت نمی کند. در جایی که مردم غریب، مردم بیچاره، مردم مظلوم، کسی که یعنی طلاسه که بلند منزل ندارد، در سایی وزی اکبر خان و کسار نو این جایی نمی کند. برخش فقط اینال برخ نیست. نو بجی شو نه 12-1 شو میره بازه که تا پس تا اینیمی تا میاد جفه نه به یک 5-10 حال مردم چی چاره خدا کنه. او سر امی برخ هست، روشنی سر امی برخ هست، مردم غریب بیچاره است، غریب بیچاره است، خواست رب خدا خدا همه طور کردید. ولی کنی عدالت ندارم دیگه. از ما خواهش کنیم که نمیر یک گوشه بار اگر نسل کنی لطف میره بایدی کنی که نمیر یا بسون امی از امی بیعدالتی خلاص هون بس مردم غریب بیچاره برخ اینا کنه. وزی اکبر خون اینجا برق است، فقط این می جایی که مردم غریب به جای است، مثل دیدانا، مثل نواوات مسایی، باغرایی، جنگلک، این می جایی برق ختم برق گل است، گم است. ولی کن
برقا روزی 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده. ولی هم که برقا دائم رفته روزی 1 ساعت 2 ساعت برق میده. بعضی منطقه ما برق که نباشه آب هم نیست، چون که آب از طرف همی سازمان های شخصی توزیع میشه به خانه ها. بعد که ما الان خود ما برق ما که نیست، آب هم ما نداره.
چند وقت پیش هم شکایت کردم که برق خوخت هم نیست. یک دفعه شام میره با یک ازش بجه باد میری از دفعه جازه این بجه یک 2 ساعت بازگون میشه بلش 2 چند. ولی در این دفعه از ما از نهر شخصی پیسه دادیم. پرزان که دیگه خانه چند نفر هستی و چطور از چنان هست گفتیم چرا؟ گفت از طرف وزارت آب و برق همه شده که آب کمی نکنید و چرا کنید این فیلن جان. و شما زنگ زدیم 15-7 هست، خط نهو در خانه نیست، مردم از ویعوی در گرفتن، در صورت در نر شخصی است، مردم پیسه به نر شخصی میده. حالا این حکومت در کار تیچ کار نداره، ایبت که رفاه و آسایش و بخش مردم فرام بسازه سر مردم میره کربلا میسازه. اینی میره هیچ جای نه جای شفاعت ما را باست که ما بریم در اونجا شکایت بکنیم. هیچ ایران ما نیه که ما چی کنیم، چی رقم کنیم، کجا فرار کنیم، کجا بریم، چی کنیم. اگه ما وزیر اول خمی که پرسان کنیم که حالا مردم پیسه خودش میتنر شخصی به شما چی تا رو داره که میره شما سر مردم میره خمه اون بیتنیم.
از ولایت بغلان، ولایت شواله بغلان مرکزی، اکشای آب خوردن ماست و افتاوه آب تارت ماست، این حالت ماست. یعنی ای آب خوردن ما شب و شام شال 12 ماه، یعنی ای آب خوردن ما در این پتکاست.
این ما به اثر خوشتلی بسیار همه زندگی ما تا دار نداریم، همه از بین رفته. آبی آشامیدینی تا از دیگه و دیگه از همه از بین رفته.
ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، تعداد از پیام ها را شنیدید که شکایت از مشکلات مهاجرین در ممالک مختلف جهان بود. همچنان قابل یادآوری است که ما در برنامه اخیر میکروفون شما روی همین موضوع بحث وسیع داشتیم. حالا قسمت‌های از او برنامه را خدمتتان تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شود.
تلفن کنید.
سلام تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو.
من 50 سال بود ما امروز در احساسات اومدیم اینی جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و با ما درد دل کنید.
شاور می تب بدخوی جنگورا زرزری سریان دا گپ سر مغرغر کرد.
خلاص پیام مار نشو که
میشه از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی میکروفون شما خوش آمدین که تعداد از مهاجرین افغان از بدرفتاری بعضی از مسئولین امور در ممالک مختلف شکایت دارن. در این مورد یکی از همکارای ما فائزه ابراهیمی یک گزارش مختصر تهیه کرده بود. اونا یک گزارش خوب داره، یک مفکوره به ما خواد داد. میشنیم میره با هم.
در حالی که مهاجران افغان در ایران از بیشتر شدن بدرفتاری ها در این کشور شاکیان، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزراء حکومت طالبان در سفرش به ایران با احمد وحیدی وزیر داخل این کشور در رابطه به حل مشکلات مهاجران افغان گفتگو کرده است. دفتر رئیس الوزراء حکومت طالبان به نقل از احمد وحیدی وزیر داخل ایران گفته که تهران به توسعه روابط با حکومت طالبان علاقمند است. این در حالی است که مهاجران افغان در ایران از مشکلات زندگی خود به رادیو آزادی شکایت دارند. عزیز گل افغان بیگ یک از مهاجران افغان از بدرفتاری برخی از مردم ایران نسبت به مهاجران میگوید:
خوب نیست، اینا همیشه در هر کار افغانستانی ها رو مقصر میدانن. فکر میکنن که اینا آمدن در کشور ما وضعیت ما بد شده. مثلا بعضیاشون خیلی وقتا برابر میشه میگه به خاطر شما گرانی شده، یعنی وضعیت اقتصادی ما خراب شده، به خاطر که شما اومدین وضعیت سیاسی ما خراب شده. حالا نمیدانم اینا به چی اساسی یک تصور از افغانستانیا داره، ولی یک تعصب است که نسبت به افغانستانیا داره.
حفیظ یکی دیگر از مهاجران افغان در اصفهان در صحبت با رادیو آزادی مدعی شده که نه تنها مهاجرانی که اسناد اقامت ندارند، بلکه حتی مهاجرانی که پاسپورت و ویزا دارند نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته و از این کشور اخراج می شوند.
دیشب ما خودم سر جاده دولت آباد میام، اینجا رفتم، دو تا افغانه ما رو گرفتن، اسنادم داره، پاسپورتم داره، چنان لگدکاری میکنه، چنان حرفای زشت و رکیک میزنه. اونایی که پاسپورت دارن، اونایی که مثلا دا تمدید دادن، ورقه از طرف دولت خود جمهوری اسلامی ایران کارت دارن، برگه سرشماره دارن، کارت نمایش دارن، بازم یک رقم گیر میده.
تشکر میکنیم از همکار ما، مهمان ما که با ما هستن فعلا محترم آقای حشمت وجدانی که خودشان خبرنگار بودن و همچنان تحلیلگر مسائل اجتماعی. آقای وجدانی خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود خدمت شما.
آقای وجدانی با اجازهتان یک بار بریم ترکیه. در اینجا از ترکیه محترمه خانم قریشی که خودشان مهاجر در ترکیه است و بسیار در اینجا مشکلات بسیار زیاد در اثر گذشتاندن، بر از نو فرصت میتیم. خانم قریشی خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. سلام علیکم با شما و با تمام کارکنده شما، انشالله که جور سعدمند باشین.
تشکر خانم قریشی. خب نه تنها در ایران و پاکستان و جاهای دیگه، بلکه در ترکیه هم اذیت آزار زیاد واری شده، برای از اینکه متواتر شکایت میایه. شما خودتان شاهد بعض مشکلات بودین. قبلا ما خبر داشتیم که پسرتان بردن جای، باز بالاخره با یک مشکل آزاد شد و فعلا گفتین بازم یک حادثه بالایش آمد. از زبان خودتان بشنیم چی رخ داد در ترکیه بالای پسر شما.
بله بله، درست نزدیکت که من چند وقت پیش دمجی مشکلات بین سویه و ترکا خیستان که یک موضوع تجاوز تسل بودن، اونا رو نایفون که دقیق بودن نبوده، دکانای سویه یا را ماجرین زیاد آزار ازیاد کردن، آتش زدن، همون محله که امی موقعی که من تو مطقه شده بودن، دمون محله محله ما بوده که ما دموجه زندگی میکردیم، تقریبا دمون محله که میهم اولایت قیصره یک سمنفان ما بودیم، دمجه بلوموم امیشان سوریه و ترکا بودن. دو هفته مکمل ما در خانه قید ماده، ما را پلیس دولت اجازه نمیداد که ما از خانه برایم، حتی نمیگفتن که مثلا اینا نان دارن نه دارن نه دارن. بلومون ما در خانه خود قید بودیم، زیاد وضعیت بسیار زیاد وقتی بودن. دو هفته بعد که ما برامدیم به خاطر کاربار مجبور بودیم که به خاطر ضرورت های ما مثلا کرای خانه ضرورت داریم، لوازم خانه ضرورت های خانه هست، اونا را ما برامدیم به کاربار خود. دو هفته که تقریبا یک دو روز سی روز از کار مطیل نشد که پسرم من از کار آمدم و تقریبا نشکنین بجه شام بودد. پسرکم من که عبده سالان بشه است و من گفت مادر من بسیار گشنه شدیم بچه ما فیلان مانده و خسته آمدیم، یعنی زیر صبر که من خستگیم بفشه و من برتان خدا آمدم میکنم. گفت مادر خیلی چیزو بطیق نردانه پیک میکرد پیسه بطیق بخرم. گفتم ما بچه میخوایی پیسه رو بگید این رو پر اکتا سودا و کیک بخار زود بخونه. تقریبا 20 دقیقه پیش شد اینا ما در کوید بکنم، بسیار مغازم نزدیک خانه ما، یک 30 دقیقه بود تقریبا 25 دلار پولیس در پشت دروازه ما برامد که نام پسر ما را گرفت که خانه از اینا این است مثلا. بله این جاست که وقتی که گفت پسر شما گفت که زخمی شده، ما افتیم زفت دادم و موجا پولیس ها کل منتظر بودن که تا که ما دوش آمدم من گفتم که برین دفنانه شفا خانه سرطانه ببینه نه بگه چود شوارم خانه نبود. پس سرات کلانم را گرفتم رفتم به جای موقعیت ما، نه تاکسی نه هیچ بیشی که تا که اتوبوس بیه. ما از پولیس کمک خواستم که ما اینجا نه موتر شخصی داریم، ما اقلا کمک کنم شفا خانه میشه پسرم برسان. گفتم موضوع مربوط خود تان از خود تان میتونید خود در رقم طریقی که میرسونید خود برسونید، فقط نام شفا خانه را برم. گفت وقتی که رفتم به شفا خانه که دیدم که بچه مرد از ضرب چاقو زدن و دو چاقو دران زدن، شش نفر سر شمله کردن که تو جوانجی یعنی تو ماجر پیسه یعنی ماجر کلپتن. ما نمیخواییم شما ماجری نه چرا وطن ما رو اشغال کردیم، از وطن ما برایم. به این بانه شش نفر بالای یک طفل از ده ساله، هنو نفرام همشون 29 سال، 28 سال، 25 سال، خردترین از اون 21 ساله، 20 ساله، اونو شش نفر فریاد نفر خلبکو آنقدر یه غرق خون ساخته بودن، چشمشه بسیار دالت بد رسانده بود. سر قصرشه بالاخره که بیون شده بوده بود ضربه چاقو زده بودنشه که وقتی که دیدم که آنقدر تشفا خانه این طفل مخون زایه میکنه، اما دکترها فقط سرم بستر بیکسوار انداختنشو محق وقت رفتم اتا به عشق و خوش کشده بودم، چیز فقط میخواستم که کمک کنم به سر خود. هر قدر که چادرم بود دسمال بود یه دمویسته بازویش رانش گرفتم که خون چپ شوه. از دکترها کمک خواستم که خون جاری میشه، یه خون ضعیف هستی طفل، یه خون رو چی میکنه؟ گفتا که موضوع پلیس عالم نشه ما نمیتاری بگیم تداوی کنیم. امیر قدر کردم که یه بنتاش یا رو دهش بسته کردم که دم خون استاد شوه. بالاخره سه ساعت بعد موضوع پلیس خلاص شد، دی خون زایه کرد که حالت بود که حتی گریه نمیکرد، حتی گفت زده نمیتونست سازسته که حالت بد داشت. بالاخره ایده که مالات شنیش دبجه سبان چیز سبان پولیس تحقیقات بالاخره بانه از شفاخانه رایی کرد به دگه شفاخانه. گفتی شفاخانه تداوی زیری کرده نمیتونه. رفتیم به شفاخانه شهید آسمانه میگم به اوجه رفتیم کجا ایده گرفت سر تقریب من ساعت 4:30 به جسو بیره کوک زدن تو خودتان فکر کنیم برای یک سیلن سبجیب نکدن، یک پچکاری نکدن، حتی وقتی که کوک رو زدن ده کوک زدن، حتی پچکاری قرختی به اتفل نکدن، چون این طفل خودش که دالت بود که خدا نمیتونی درد احساس کنه دست که دالت بود بود. با خدا قسم که تا پشکاری قرختی بایی نکدن ایده دختن، اما خودم بودم که از پیشش فقط در وقت کوب زدن یا وجودی خودم نداخل مامونج مقصود من هر قدر کنه از این وقت شما اجازه بتید مگرم که بیا که گفت نیست برو بالی سرش باش و مثل که اگه ایوانا بگیرن کوب بزنن ایده ده کوب زدن دختنشن. بالاخره پس تقریبا در مولات یک هفته انتی بیوتیک برش تست کردن، بسیار خرد انتی بیوتیک نقصان اشتا کرده گبرین جکت شفاخونه را تولید. تکس شفاخانه رو ما که دوالت ما که تازه رفتیم ما از کجا میکردیم که شما تکس شفاخانه و پایسی شیعشا گفتیم بعد هم تاویل میکردیم. گفت درست هستن مریستان ببرین اگر پلیس برین. پس رفتیم اگر پلیس رفتیم پس دوالت که بچه در این رقم مولد اقلا به این خون تیر نکردن، اقلا میره بیاد این مدت اقلا یک شب یک روز خانگام میکردن برزی سیگم تبجیف میکردن که بچه که دولت خود نی. بالاخره رفتیم در جای پولیس در اینجا رفتیم وقت پولیس تکتیم فیاد سوال جا وقت دقیقاتی یا شکایت داشت کردیم ما روی که تو بریم خانه گفتم ما چوی اقام بریم خانه گفتم ما نمیتونم مرد سیاسر ما رو پیش من نه پول نه پیسه یه چیز نیم ما چوی اقام تا خانه رو بروم. بالاخره پولیس مجبور شد که ما رو در موترشان در خانه رسوندیم. رفتیم آخر نشد دیدیم که حالتی بچه این چیز رفتیم یک دکتر دیگه رو پیدا کردیم که از این سوریه ها بود که گفتیم میگه یک در برش دوا یک چیز تفتیق که آمد داخل خانه برش سیلم تیر کرد کچکاری در به تفتیم در تیر کرد تا بالاخره شب دوم شامت باز همون پولی زن گفت که بیاین شما چیز تکس کنیم نفرها رو ما پیدا کردیم تکس کنیم. نه موتر داد بر ما نه دولت که ما خودم دولت تعدید ما چی رقم دهیم ما بچه زخمی رو چی رقم دارم مجبور هستم بیاین تکس کنیم. موتر گرفتیم رفتیم رو تکس کردیم تو نفرها رو شناسایی کردن دیدن که شش نفرم و هر ششان رو گرفتار کردن. خب بالاخره ما در چه حالت بد هستیم ما در اون معلق با ما اجازه خانه رو نمیده که ما تغییر بدیم خانه را از یک جمعیت میخواه اولایت ما رو تغییر نمیده او شش نفر شش فامیل داره هر کدامشان دولت بد سه چهار روز بعدش رفتم سر کار و سر کار تا موتر و بوس میامدم و طرف خانه رفتم میشم سه تا بچه جوان وقتی که در پسر شلطی مشیشته گفته که نمیتونم که تو خانه میرانیستی یا افغانیستی نوبت بچه خلاص شد نوبت تو میرسد شکایت تا پس بگی. پس ما ترسیدم در پیش این مامی که چیزی پولیس تاشنم قرقل میگن در پیش قرقل رفتم به قرقل شکایت کنم گفتم مرا میکشن اولادای ما میکشن میگه ما مرا تعدید میکنن که پیچ گفت نیست برو خانه بری چیز گفت نیست که موضوع وایم نیست گفت تک نمیکشن برو گفت بچه تک نمور تو هم نمیمیری. پس آمادم خانه خود این شما بگویم ای چی رقم دولت هست چی رقم چیزی است چی رقم مرایل به خود پیدا کنیم. سازمان هم ایچ از ما بررسی نمی کنه با سازمان زنگ می زنی سازمان میگه موضوع پلیس است. آل تو به چی رقم سازمان هستی؟ اگر یک ترکه دالمان فکر که ترکیه که امن است چقدر ترکه دالمان است اگر مقابل یک ترک یک رقم که کار بکنه شکایت هایتان در کل دنیا می رسه یک افغان ما یک اشتباه دالمان کرد در تمام جهان سی چد که افغان اینه یکم کار کرد چرا نام ترک نیک میکنم؟ چرا از ترک بدیلم؟ چرا حقیقتای ترک بد میکنم؟
خانم قریشی کل اقصار کردین تشکر. آقای وجدانی شما چی تفسیر دارین در مورد؟
سلام و مجدد آقای نظر خدمت شما خدمت خانم کمیل از صحبت میکردن و واقعا متاسف هستم به خاطر حادثه‌ای که اتفاق افتیده بر فرزندشان شفای عاجل میخواییم. در کل من فکر میکنم که ذهنیت ها در تمامی کشورهایی که مهاجرین زندگی میکنن نباید قسم شود که به خاطر اشتباه اندکی که از جانب یک شخص به صورت فردی انجام میشه بعدن بین که تمام کسایی که به عنوان مهاجر یا به عنوان پناهنده بنابر مشکلاتی که در کشور خود دارن پناهنده شدن در کشور میزبان اونا بین مقصر تمامی مهاجرین را ببینن و به اونا برخورد فیزیکی و خشونت آمیزی که در صفحات اجتماعی و در اواخر که اتفاق افتید در ترکیه و ویدیوهایی که در دسترس ما قرار گرفت متاسفانه حالت بسیار بدی را تجربه میکردند. اینا بنابراین جرم فردی است و هر شخص میتونه حتی یک ترک میتونه همچون جنایت را از پیشان سر بزنه و یا همچون جنایت اتفاق بیفته از جانب اینا. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که تمام مردم ترکیه در همچون حادثه دخیل هستند. شما ببینید قضیه که در آلمان اتفاق افتید اما متاسفانه پیامدی داشت که آلمان آمد اعلام کرد که کسایی که پرونده های مهاجرتی به کشور آلمان دارن به خصوص افغان ها پرونده های اینا به حالت تعلیق در آمد و اقتداد پیام های رد دریافت کردن به خاطر کیس های پناهندگی خود. من فکر میکنم که در قبال قضایای مهاجرین و کسایی که بناب مجبوریت ها بناب مشکلات و بناب تعدیداتی که در کشور خود متوجه اونا است نظر به عرف و قوانین بین المللی باید به حقوق اینا احترام گذاشته شود و به اینا فرصت داده شود که در کشور میزبان اینا بتونن به صورت آزادانه زندگی بکنن.
حالا آقای حشمت وجدانی و خانم قریشی، ما این سوالا را از بسیاری نفرا ترک کردیم، بالاخره راه حل چیست؟ همین موضوع را از یک دیپلمات با تجربه افغان ها، آقای طیب جواد که در امریکا سفیر بودن و دیپلمات شناخته شده بودن در وزارت خارجه وظایف داشتن، از اونا پرسان کردیم که بالاخره به مشکلات مهاجرین چطور رسیدگی شوه. اونا بسیار کوتاه به ما یک صدا ثبت کردن، امور با هم میشنیم.
در هر موردی که حقوق اساسی اتباع افغانستان در بیرون از کشور در هر جایی که باشن و چی افغان ها به شکل مهاجر زندگی کنن و چی به شکل مهاجر قانونی یا غیر قانونی در کشورهای همسایه باشن یا در کشورهای دوردست، وقتی که حقوق اساسی از اینا مورد تخطی قرار میگیره، این وظیفه اساسی و اولیه سفارت افغانستان در این کشورها هست که از حقوق اساسی از اینا دفاع کنن و وظیفه وزارت خارجه افغانستان است که صدای اعتراض خود بلند کنه، مخصوصا در شرایطی که در مهاجرین افغانستان و مهاجرین افغان مورد ظلم و تعدیس قرار میگیرن. در این مورد نه تنها صدای اعتراض باید به سطح دیپلماتیک بلند شود، بلکه مطبوعات کشور میزبان، مطبوعات افغانستان، مطبوعات بین المللی در این مورد سم داده شود و از اونا استفاده شود که جلوی این طور تخلفات و تخطی ها را بگیرن. این وظیفه اساسیه دیپلمات های ما در بیرون و وظیفه اساسی وزارت خارجه افغانستان است که از حقوق اساسی اتباع افغانستان در هر جایی که هستند دفاع کنند. در غیر از او موجودیت سفارت اینا معنی نداره.
از آقای طیب جواد یک جان تشکر که در مورد اظهار نظر کردن.
در جستجوی گم شدگان،
جانو سعید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادر گم شده دارم با نام سعید دام الله شکر الله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دام الله شکر الله را دیده این دهی شما را با دوا تماس بگیره. 0784-76-25-24 در این
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم به شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشیم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بایی نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنون به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد بردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم، هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند، لطفا به این شماره ما به تماس شوه و شیرینی خود را عفو نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 07-8-6-6-6-6-0-4-0.
شماره واتساب رادیوی آزادی 00-42-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشه. اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشه. دل من با شیشه 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 سوزد، اما سنگ و سنگ و سنگ می فروشه. دلمان و شیشه 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 سوزد، همه سنگ و سنگ و سنگ می فروشد. همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشد. همه جا دکان رنگ و رنگ و رنگ است،
مطلع گلان
بود.